حضور ذهن دارید. ما در بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری و شک در نفسی و غیری، خدا رو شکر به گمان خودمون به قرار خوبی رسیدیم که واجب نفسی و غیری داریم، عقلایی هم هست، و اگرم شک کنیم حمله بر نفسی میکنیم. شک نه مستقرها که اصول عملیه و اینا بیاد، نه، همون شک ابتداییه و مراجعه به عرف و عقلا میکنیم. این رهاورد کلاس این بود که اصلا صحبت از اطلاق و متلاق و اینا نکنید، با هم دعوا نکنید، اطلاق ماده، اطلاق هیئت. اینجا زمام کارو بدید به دست عرف، چون عرفه که باید داوری کنه وظیفه مولا رو تو بیان. خودش هم شاره فرموده من به لسان شما حرف میزنم، با محاوره شما حرف میزنم. اینجا تو تمام دنیا بریم واجب غیری رو نیازمند بیان میبینن، نه واجب نفسی رو. همینطور که واجب عینی رو میدونن نه واجب کفایی رو. خب این مطلب مهمی است. امروز فضلا نکاتی داریم، بعضن هم تو برگه نیست، اصلا برگر بذارید حالا کنار، با من گفتگو میکنید، بعد انشاءالله برگه رو شب یا اولین فرصت میبینید. نکاتی هست، بعضی هاش هم سوال شده، بعضی هاش هم سوال نشده، ولی دوست دارم حل بشه. اگر بگم از اون روزایی است که بحثا همه عام المنفعه است و خب خیلی جاها به کارتون میاد، حتی در غیر فقه، بحثای زبانشناسیه. حالا عرض میکنم، اولا از اینجا شروع کنم. من شاید دیروز تعبیر کردم نسبت به اونجایی که آقای آخوند دارن که اگر شک کنیم، شک بخوایم اصول عملیه جاری کنیم، ایشون گفتن اگر اون واجبی که ما شک داریم برای مشروطی است که اون فعلیه، مثال که دیروز زدیم چی بود؟ گفتیم نماز جمعه واجبه، منتها نمیدونه غسلی که روز جمعه باید انجام بدن برای نماز جمعه است یا همینجوری برای تمیزیه. شارع فرموده، ایشون فرمود اینجا که بالاخره باید انجام بده. شاید فضلا من کلمه احتیاط رو به کار بردم، شاید الان گرم صحبت میشه، میدونی که اینجا کلمه احتیاط نمیخواد، نمیخوام بریم میگیم اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال داریم احتیاط کنیم. آخه احتیاط اونجا به کار میبرن، اینجا ببینید بحث اصالت الاشتغال اینا نیست، اینجا بحث اینه که شما بالاخره باید این غسل رو انجام بدید، یا به خاطر نماز جمعه، فرضم این که نماز جمعه واجب شده ها و ایشون هم جنماز رو برداشته بره، اینجوری میگفتیم خب غسل جمعه داره. اگرم واقعا غسل جمعه برای تمیزی باشه، خب بازم واجبه. اینو بهش نمیگن احتیاط، اینو میگن ما علم تفصیلی داریم به وجوب. در علم تفصیلی که نمیگن احتیاط، منتها جهت وجوب معلوم نیست که آیا برای نماز جمعه است یا باید برای تمیزی. بالاخره من باید روز جمعه رو حمام برم، غسل رو بکنم، بنابراین تفاوتی نمی کنه. اگر کلمه احتیاط رو به کار بردیم شما اصلاح کنید. البته تو برگه درسته کلمه احتیاط هم به کار نرفته، ولی شاید تو توضیحات من این کلمه به کار رفته باشه. این یه نکته. نکته دیگه، شاید بعضی از فضلا خسته بشن. چون من اینو سال گذشته و شاید سال قبلش گفتم، ولی چه کنم که مطلبی که حالا بر بزرگان اشتباه شده اگر تکرار بشه ضرر نداره. ببینید من یه مطلبی دیروز گفتم، بذارید خیلی خلاصه امروزم بگم. ببینید اونم راجع به معنا بود. قصه از کجا شروع شد؟ از کجا این قصه شروع شد؟ از اینجا شروع شد که جناب شیخ انصاری فرمود، شیخ، هیئت برای واقع طلب نه مفهوم طلب، از اینجا شروع شد دیگه، واقع طلب نه مفهوم طلب. ولذا و از عام موضوع له خاصه. خب اونی که واقعه و خارجه، منظورشم از واقع یعنی خارج، نمیتونه غیر از این باشه. خب اونم که اطلاق و تقیید نداره، اگر معنای من الا فی هیئت افعل اون شیء خارجی باشه، من از شما سوال میکنم شیء خارجی اطلاق داره، تقیید داره؟ شیء خارجی یا هست یا نیست. ما اینجا دیروز چی گفتیم؟ گفتیم جناب شیخ اعظم، حالا تعبیر امروز میگم، ما سرتاپا ارادت علمی به شما داریم، ولی ادبیات و لغت رو بذارید به عهده کسانی که بیشتر کار کردن تو این مسئله. حالا میخوام به شما عرض بکنم فضلا، اینو بلد باشید انشاءالله از حالا به بعد دیگه، حالا هر جام رفتید تفسیر، کلام، فقه، ببینید معانی واژه ها، معنای واژه ها، کلمات چیز عجیبیه. معنای کلمات نه واقع خارجیه، نه واقع ذهنیه. خب اما هست، اما هست. حالا این هر کار میخواد بکنید بکنید. ببینید وقتی میگیم همون مثال دیروز الشیخ الانصاری، بله الان هم که ایشون فوت کرده و شاید بدنش هم پوسیده باشه، از بین رفته باشه، استخوانش هم خاک شده باشه، بازم میگیم شیخ انصاری فرمود، میگیم یا نمیگیم؟ آیا این الشیخ الانصاری برای وجود خارجی شیخ وضع شده؟ برای وجود خارجی شیخ، شیخی که راه میرفت مینشست قضا میخورد؟ خب اگر این باشه که الان دیگه معنا نده، چون معنا از بین رفته، وجود خارجی از بین رفته. آیا برای وجود ذهنی شیخه؟ یعنی وقتی میگیم شیخ انصاری آمد، یعنی وجود ذهنی اومد؟ مثلا وقتی زنده بود وجود ذهنی هم نداره، نه ذهنی نه خارجی، اما در عین حال یه واقعیتی است. یعنی الشیخ الانصاری مهمل نیست، لفظ مهمل نیست، معنا داره، معناش هم یه واقعیت داره، اما این واقعیت کجاست؟ ذهن خارج، اعم از ذهن و خارجه، هیچ کدوم اینا نیست، ولی هست. معنا اینه. اگر خیلی استیهاش میکنید مثال عوض کنم، کلمه اجتماع و نقیزن شنیدید دیگه، اجتماع و نقیزن، این کلمه محمل یا معنا داره؟ اجتماع و نقیزن، بفهمد معنا داره، محمل که نیست. خب اجتماع و نقیزن وضع شده برای چی؟ یعنی لفظیست که معنا داره، معناش هم یک مطابقی داره، یعنی یه واقعی داره، واقع داره، اما این واقع کجاست؟ وجود خارجی اجتماع نقیزه اینه؟ اجتماع نقیزه این که وجود خارجی نداره، میخواد بگید محالون. وجود ذهنی اجتماع نقیزه، معنای اجتماع نقیزه اینه؟ اجتماع نقیزین ذهنی که محال نیست آدم تصور کنه. پس وجود ذهنی هم نیست. چیه؟ بگید نمیدونیم. یه تعبیری میکنن فلاسفه اینجا که گیر میفتن، نمیدونم، نفس الامر، آفرین، میگن این وجود نفس الامری، نتونستن هیچی بگن. خب برای چیزایی که آقایون وجود داره ولی نه خارج نه زن قیدشه نه درسته، میگن وجود نفس الامری. مثل اعیان ثابته دارن در باز فلسفه و منطق، وجود نفس الامری، الفاظ این طوری هن آقایون. ولذا ما خدمت شیخ عرض میکنیم که شما میگید مفاد هیئت واقع الطلب لا مفهومه. این به قرینه مفهومه که میاره میخواد بگه واقع خارجی. وقت واقع خارجی معناست؟ خیر آقا، واقع خارجی برای هیچی معنا نیست. چه وضع عام موضوع لعام، چه وضع خاص موضوع لخاص، چه وضع عام، درستانم میگم هر دو خاص هر دو عام، یکی عام دیگری خاص، که چهار تا میشه دیگه، معنا خارج نیست. ولذا میدونید آثارش کجا پیدا میشه؟ آثارش اینجا پیدا میشه که مثل حروف معناش واقع خارجی نیست یا هیئت، بگید لا یقبل الاطلاق و تغییر، اون واقعی که مثلا هیئت افعل برای چیه؟ برای ایجابه، ایجابه. هیئت افعل معناش واجب کردنه، اما نه اون واجب کردن خارجی معنای هیئت باشه. بله در استعمال ما کی افعلو به کار میبریم؟ در خارج. ولذا فضلا بین آرایی که وجود داره، ما سال گذشته فکر میکنم مال سال گذشته بود، ما سال گذشته گفتیم در حروف وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام، اما استعمال خاصه. یه خلطی شده بین مقام استعمال با مقام وضع و موضوع له. اونایی که میگن در حروف وضع عام موضوع له خاص، میگن نگاه کن در خارج استعمال میکنیم، اون مال استعمال نه مال موضوع له. موضوع له نه وجود ذهنیه نه وجود خارجیه، همون وجود نفس الامریه. خب این بد نبود، حالا اگه فضلام سال گذشتم درس بودن و شنیدن و یادشون هم باشه، که تقریبا چند تا اون آخرش تعلیق به محاله، ولی بازم گفتیم که دقت داشته باشید. فضلا یه مقدار باید رو لغت و زبان اینا بیشتر کار کرد. گوش میکنید، بزرگان ما چون خیلی بزرگن، میدونید در اصول بزرگن، در فقه بزرگن، دیگه معناش این نیست که تو همه چی میتونن ورود کنن، تو بعضی جاها مبتدی هن. این واقعیتیه، میدونید یه فقیه ممکنه تو مثلا بحث زبانشناسی یا بحث لغت خیلی مبتدی باشه، خب باید خودشو بیاره بالا اگه لازمه در یه جایی، یا مثلا به عهده متخصصان بذاره. ما معمولا تو لغت کار نمی کنیم، هر وقت هم کار کنیم لغت حفظ می کنیم، میگن فلانی المنجد سیاره، فیلسوف لغت ما میخوایم، نه المنجد سیار. المنجد خب میذاری بغل دستت نگاه میکنی، هر جا گیر کردی نگاه میکنی. فلسفه لغت اینا فضلا مربوط به فلسفه لغت میشه که اصلا معنا چیه. حالا همین حرفی که از ما شنیدید، حالا چه درست چه غلط، اینایی که شنیدید اینا کجا میخونیم ما، کجا میبینیم ما، به هر حال بگذرم. و اما یه سوال شده، اینا مطالبی بود که خودم میخواستم بهتون بگم، یه سوالم هست، اینم عرض کنیم و ادامه میدیم. در واقع سوال ادامه مطلبه. من دیروز آقایون به جای اطلاق هیئت، اطلاق ماده، بله، چه پیشنهادی دادم که بشین جای اطلاق ماده و هیئت؟ یعنی در واقع ما به شیخ انصاری آقای آخون گفتیم دعوا نکنید، شما دو بزرگوار دعوا نکنید، برای اثبات نفسیتم نیاز به اطلاق نداریم که دعوا کنید اطلاق هیئت یا اطلاق ماده هست یا اطلاق هر دوه. آقا اینو امرو عقلاییش کن، اصلا اسم اطلاقم نیارید. آه خب ما اصلا فرض میکنیم نه هیئت اطلاق داره نه چی؟ نه ماده دی از این. ولی میتونیم بگیم این مسئله یه امر عرفیه که قانونگذار برای واجب نفسی باید قید بیاره یا برای واجب غیری. اسمش هم گذاشتیم کفایت بیان، یعنی گفتیم که تعیین مقدار بیان و ای که این بیان کافیه برای اون امر یا کافی نیست بذاریم به عهده عرف. تمام دنیا هم این کار میکنن. اون مثال عرفی یادتون نره، اگر یک کسی به خدمتکار ساختمانش گفتم دیگه پله ها رو تمیز کن، البته این آدم مهمانم داره میرن میان، پله ها رو تمیز کن، این اگر غیری باشه مثلا خب بیان باید بیاره و الا به همین اکتفا میکنه. بعد این خدمتکارم نمیتونه دست رو دست بذاره بگه من حدس میزدم احتمال میدادم که شما برای مهمونها میخواید من پله رو تمیز کنم، مهمونهام که منتفی شد من دیگه پله رو تمیز نکردم. میگه خب اگر این بود میگفتم. ببینید اینا امور عقلایی ما داریم تو کلاس میگیم، آقا اینا عرفه. یعنی در واقع ببینید عرف که حالا اینجا اون چیز باشه، اون صاحب کار باشه، صاحب فرمان باشه، میگه این برای نفسی کافیه، غیری قرینه میخواد. بعضی از فضلا، دو سه نفر از فضلا به 902 پیام دادن که آقا اینی که شما میگید و روشم دارید مانور میدید، البته اینا من خودم میگم، اونا رعایت ادب کردن بندای خدا، اینی که شما میگید روشم دارید مانور میدید، این همون اطلاق است که علما گفتن، متأ اتفاقا اونا منشأ رو گفتن. بعضی که از دوستان نوشته اونی که میگه اطلاق هیئت میخواد از طریق اطلاق هیئت به همین کفایت بیان عرفن برسه. آقای آخوند داشت که عرف میگه متکلم حکیم برای غیری بیان میاره نه برای نفسی، یعنی این اطلاق هیئت رو اگه میگن برای همینه که حرف شما رو بزنن. یکی از دوستان گفته که اونا علمیشو گفتن شما عرفیشو گفتید. خب دو سه بزرگواری که این پیام رو برای من فرستادید با تعابیر مختلف، من گلایه بکنم یا نکنم؟ البته بحث داریم میکنیم، بحث طلبگی، یه وقت نترسید، اشکال بدی نیست. ببینید ما درسته میگیم مولا واجبی کرده قیدی نیاورده، یکی از این واجبات قید میخواد، بیان زائد میخواد، یکی نمیخواد. چون دوستانم اینجوری میگن، میگن چون میگید شارع بیانی آورده گفته اقتصر للجمعه و بیانی نیاورده، ما اطلاق میگیریم از اقتصر. این برمیگرده به اطلاق لفظی اقتصر، حالا چه اطلاق ماده چه اطلاق هیئتش. ما اصلا از اطلاق لفظی خداحافظی میکنیم. بله ما میگیم مولای واجبی کرده، نشانی هم نیاورده بر غیری بودن، همونطور که نشانم نیاورده بر نفسی بودن. فرض اینه دیگه، چون اگر نشان بیاره که ما شک نمی کنیم، نه نشان برای اون آورده نه نشان برای این. منتها اینا فوری می چسبن به هیئت، اطلاق هیئت، اطلاق ماده. ما اصلا کار به اطلاق هیئت و ماده نداریم. ما میگیم همینجا به عرف بگو بیا داوری کن. فرض کنید ما نه اطلاق هیئت داریم که شیخ انصاری قبول نداره، نه اطلاق چی؟ ماده. اما مسئله کفایت بیان دائر مداره اطلاق هیئت و ماده نیست. اگر هم میخواد بگید اطلاق، این کار ما یه چیز شبیه اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی بلدید که با اطلاق لفظی اینه که اطلاق لفظی بار میشه رو لفظ، مثل کاری که آقای آخون اینجا کرد، بار کرد رو هیئت، یا کاری که آقای روحانی و آقای شیخ و اینا میکنن بار میکنن روی چی؟ ماده. این میشه اطلاق لفظی. اما اطلاقی که ما میگیم، البته من که کلمه اطلاق به کار نبردم، حالا منتوی باشه تو توضیحات من، در واقع اطلاق مقامی است. یعنی شارع در مقام واجب بود، یه طرف قید زائد میخواست نیاورد، یه طرف خود به خود متعین میشه. وقتی که اثرش هم میشه که نمیگیم اطلاق گاهی مفید شمول است، گاهی مفید یه چیز دیگه. کی این حرفو زد که گفت اطلاق گاهی مفید شموله، گاهی مفید تعین نوع خاصه؟ اونجاهایی که مفید تعین نوع خاصه دیگه اطلاق، اطلاق لفظی حداقل اینو بگید نیست دیگه. خیلی فرق داره راه ما با راه اینا، و اینم درسته. و اما فضلای 20 دقیقه ما وقت داریم. اونجا هم عقل رو به نطق در میاریم. اینو برید به اونایی بگید که میگن عقل دلیل لبیه و دلیل لبی گنگه. ما که نمیگیم. بله بله دیدم اینا رو، میدونم شما توجه دارید. ما دلیل لبی رو هم حالا به تعبیر فقه و عرف با پیشنکاوی، پسینکاوی، واکاوی روشنش میکنیم. به اونا بگید که این مبنا رو دارن، منم از اونا دفاع نمیکنم. خب اینا نمی آورد برای هیئت، ولی هیئت رو مقید می کرد. یعنی برای هیئت نمی آورد، هیئت اومده معناش هم داده. اینم وضع رو روشن میکنه. یعنی دیگه اون اطلاق مقامی دیگه نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون من اینجا تو برگم، البته خیلی کوتاست برگه، خواستید شب ببینید، سفارش میکنم فقه و عرف رو ببینید. شاید اکثرتون یا بسیاری از شما فقه و عرف رو دارید. صفحه یادداشت کنید، فقه و عرف فارسی صفحه 287 تا 293. این چند صفحه رو ببینید آقایون، ببینید چی میخوام بگم. یه مطالبی حالا همش هم تو برگه نیست، من چون از فقه و عرف میخواستم بیارم تو برگه خیلی منعکس نکردم، ولی آدرس دادم. علما در امارات لوازمش حجت هست یا نه؟ امارات میدونید که امارات میگن اگر یه جا بیاد لوازم شرعیش، انگشت منو نگاه میکنید، لوازم عقلی، لوازم عادی و لوازم مترتبه بر این، لوازم شرعی مترتبه بر این لوازم عقلی عادی همه بار میشه. اینو خوندید دیگه، حتما خوندید شنیدید. مثلا اگر مسئول پارک یا بیانه گواه قبله این طرفه، یک کسی که قولش معتبر باشه گفت قبله مستقیمه، خب بلا فاصله وقتی حجت باشه اثر شرعی بار میشه. اثر شرعی قبله این طرفه چیه؟ اینه که شما میتونی باید نماز بخونی، دستشوی آدم میتونه این طرف بکنه، آثار شرعی، چنان که اثر عقلی این شهادته، اثر عقلش اینه که پس اون طرف پشت به قبله است، وقتی این بر مستقیم قبله باشه اون برم مستقیم میشه پشت به قبله، این هم بار میشه، این اثر عقلی، این اثر شرعی که نیست، اثر عقلیه. این بر که قبله باشه عقل میگه اون بر پشت به قبله است دیگه. بعد آثار شرعی پشت به قبله، مثلا اثر شرعی پشت به قبله اینه که نماز باطله، دستشویی نمیشه پشت به قبله کرد. آقا اینجا یه شعاری دور شده که امارات تمام لوازمش، ملازماتش، ملزوماتش معتبره. البته ما خودمون فضلا خدشه داریم، من اگر دارم میگم یه کمی مردشویی دارم میکنم، نظر مشهور اینه دیگه، حالا شما همین نظر مشهور رو بگیرید. امارات هم اثر شرعیش، هم آثار غیر شرعی، هم آثار شرعی اون آثار غیر شرعی باره. اما نوبت به اصول عملیه که میرسه، میدونید معروف بعد از صاحب فصول دب در میارن، خوندید اینا رو، منتها درست خونده نمیشه. یه چیز بهتون بگم خیلی برام عجیب بود، یه موقع یکی از آقایون که خب خیلی هم خدا رحمتش کنه مدعی بود و رسالم داشت و یک عده‌ای هم از روستای خودش اینا مثلا ازش تقلید میکردن، خانواده دیگران، ایشون یه صحنه پیش اومد، اصل مثبت رو توضیح داد، مشخص شد مطلب دستش نیست، یعنی نمیدونست، افتاده بود تو مطلب. میخوام بگم مطلب گاهی دقت هم نمیشه. ببینید در اصول عملیه شما شنیدید که میگن عدم حجیت اصل مثبت، درسته؟ اینجور شنیدید دیگه. البته اینو نگید شما، ای کاش از اول دقت شده بود تو تعبیر. عدم حجیت اصل مثبت، این تعبیر تعبیر قشنگی نیست. بدونی با چی میگفتن؟ باس میگفتن عدم حجیت مثبتات اصول عملیه. عدم حجیت چی؟ مثبتات اصول عملیه. با این توضیح ببینید، شما اگر یه جا اصل عملی جاری کردید، اگر این اصل عملی اثر شرعی داره بار میشه، ولی آثار عقلی و عرفی عادی میگن راجع به این اصل که بعد بخواد اثر شرعی اون اثر عادی و عقلی بیاد بار نمیشه. مثال کلیشه‌ای که میزنن چه مثالیه؟ میگن اگر شما حیات زید رو استصحاب کردی، حیات زید، خانمش حیات شوهر رو استصحاب کرد، شوهرش گم شده نمیدونه کجاست، استصحاب حیات کنه، خب میدونید که حیات وقتی استصحاب کنه آثار شرعی داره برای زن، اولا از مالش میتونه برداره برای نفقه، نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه عده نگه داره، بله؟ خب حیات زید اگر استصحاب بشه یه اثر عقلی داره. اثر عقلش چیه؟ این که نمرده است، این اثر عقلی دیگه، حیات داره، اثر عقلش عدم الموته. حالا اگر عدم موت زید یه آثاری داشته باشه، میگن نه دیگه، حیات زید که شما داری استصحاب میکنی هر اثری داره بار کن، اما عدم حیات که اثر عقلیه که بعد بخوای آثار چی؟ اون عدم موت جاری کنی دیگه نمیشه. اینقدر آقا این مسئله همین اصل مثبت به قول آقایون تو دادگاه های ما مورد داریم، پرونده داریم. بالاخره من خبر دارید با قوه قضاییه همکاری علمی دارم، میبینم پرونده ها که میاد. مثلا یه تصادف که میشه، اونایی که تاریخ مرگشون معلومه، بعضیا تاریخ مرگشون معلومه، بعضیا تاریخ مرگشون معلوم نیست، مرگشون معلوم نیست توی تصادف. خب اینجا اگر میدونید یکی معلوم باشه یکی مجهول، خب ما استصحاب چیز داریم، استصحاب حیات اونی که شک داریم که این مرده تا بعد از مرگ، چی؟ مرگ اونی که معلوم و تاریخه. مثلا مشخص پدر ساعت 9 مرده، اما پسر معلوم نیست. اگر پسر زودتر از 9 مرده باشه، پدر از پسر ارث میبره. اگر بعد مرده باشه، پسر از پدر، درست گفتم یا دوچی که شد، ارث میبره. خب اینجا یکی معلوم و تاریخ دیگه، اون که کارش نمیشه کرد. استصحاب حیات بکنیم نسبت به اون مشکوک و بگیم ایشون زنده بوده وقت مرگ پدر و مرگش بعد از اینطور میشه دیگه، بعد از مرگ پدر بوده و چون مرگش بعد از مرگ پدر بوده، پسری که مرگش بعد از مرگ پدرش باشه ارث میبره. میگن آقا اینا، اونه که مثبت میدونن میگن اینا اثر بار نمیشه. و اگر کسی قائل باشه، قدیمی ها قائل بودن، قدیمی ها این چیزایی که به ذهن جدیدی ها رسیده، گوش میکنید، ما تا بهتون بگم قدیمی ها مستقر نبودن، اینم بهتون بگم. من ذهن قدیمی ها رو فضلا خیلی عرفی تر از ذهن جدیدی ها میدونم. حالا فرض کنید طلبه هم هست که تو این چیزا کار کرده، مثلا شیخ طوسی، شیخ علامه حلی، محقق، شیخ مفید، اینا ذهنای عرفی تری داشتن تا مثل شیخ انصاری و صاحب فصول. و بعد این اخیرن که دیگه خیلی دیگه ذهنا مدرسه ای شده، خیلی مدرسه. یعنی شیخ انصاری کمک کرد رضوان خدا برش به این ذهن مدرسه ای و دیگه الان قدیمی ها خیلی جاها به این چیزا گیر نمی دادن. اگر استصحاب میکردن حیات پسر رو، اگر اثر عقلیش این بود که پس پسر بعد مرده پس ارث میبره، میگفتن باشه بگو. منتها قرارم نداشتن. میدونید یه مثال براتون بزنم، اگر یه کسی تیراندازی کرد به سوی یه نفر، خب تیر رو زد، مقتضی موجود، درست؟ بعدم میرن سراغ جنازه اون شخص، میبینن مرده، اما یحتمل که با تیر مرده یا با یه چیز دیگه، با سکته مرده. و این یا اصلا تیر رو انداخت، نمیدونه تیر خورد بهش یا نخورد، ولی استصحاب عدم مانع بکنه، استصحاب عدم مانع بکنن، بگن پس این تیرانداز چیه؟ قاتله. با این که میگن شما با زدن تیر و استصحاب عدم مانع نمیتونی بگی که این آدم این آدمو کشته، با اینکه از نظر اگه لازم اصول باشه خب استصحاب عدم مانع میکنیم، گوش میکنید، استصحاب عدم مانع میکنیم. یا مثلا بعضی هاشون اونجایی که من شک دارم تو بدنم مانعی هست یا نه، خب میدونید استصحاب عدم مانع بکنم، نتیجه بگیرم پس آب به پوست بدن من رسیده، پس وضوم درسته، غسلم درسته. بعضا گفتن نه، استصحاب عدم مانع اثر عادیش اینه که شما آب به پوستت رسیده و این اثر رو باید ثابت کنی تا بعد دیگه غسلم درسته، وضوم درسته، این اثر مترتب نمیشه. قدیمی ها قرار نداشتن، ولی امروز هم دیگه اینو خیلی مدرسه ای کردن. و اگه یادتون باشه در اصل مثبت، حالا تعبیر عادیش که گفتم خیلی هم درست نیست، سه تا نظره دیگه. بعضی که اصلا قبول ندارن میگن مثبتات اصول حجته، مثل امارات. یا آقای هست بر رسائل حاشیه میزنه، مرحوم رحمت الله، اینا که شما ندیدید دیگه، ما ها دیدیم دیگه. اون بنده خدا اونجا میگه که والا من که هرچه عقلم و وجب کردم عرضش و طولش و عمقش و نفهمیدم چرا نباید لوازم اصول عملیه حجت باشه. البته رحمت الله خب عالم بوده، فاضل بوده، اما نظریه پرداز نبوده که حال بگه عقلم و هرچی وجب کردم. بله بگیم بالاخره شما وجب کردی، ولی خوبم هست، به خوب نتیجه هم رسیدی به گمان خودت، ولی برحال علای حال. اما میدونید نوع آقایانی که شما کتاباشون خوندید، شیخ انصاری، آقای آخون، اینا میگن مثبتات اصول عملی حجت نیست. البته با این تفاوت که شیخ انصاری میفرماید مثبتات اصول عملیه تو اثر عادی و عقلی اگر خفی باشه اشکال نداره، اگر جلی باشه بله اونجا دیگه حجت نیست. ولی انصاف داره شیخ، خودش میگه والا ضابطه جلی و خفی چیه. الان من چند تا مثال زدم براتون، 5-6 تا مثال شد دیگه. اینا کدومش واسطه بگیم جلیه، کدومش واسطه رو بگیم خفیه. لذا آقای آخوند میدونی چی فرمود؟ فرمود همین که واسطه بخوره تا بخواد اثر شرعی بیاد، ولو واسطه خفیه، خفی باشه، دیگه اون اثر مترتب نمیشه. چون شارع که نیومده برای آثار عادی و عقلی، اومده برای آثار شرعی. در اصول عملیه هر اثر شرعی ولو 100 تا اثر باشه، اگر بی واسطه بار میشه بار کن، اگر بخواد یه واسطه بخوره، حتی واسطه عقلی، مثلا شما استصحاب حرکت کنید نتیجه بگیرید عدم سکون، اگر یه اثری بر عدم سکون بار باشه، میگن با استصحاب حرکت نمیشه گفت، پس استصحاب میکنیم حرکت این شخص رو، پس ساکن نیست، پس این اثر شرعی بار میشه. تا این حد آقای آخون میره جلو، میگه تا اثر عقلی لاینفکم لطمه میزنه. فضلا ما در فقه و عرف خب که اینجا رسیدیم، گفتیم که این مثبتات اصول حجت نیست، ریشه میخواد، مبنا میخواد. لذا ما یه چیز دیگه جانشین پیشنهاد دادیم که به بحث الانمون مربوطه، اصولمون. گفتیم کفایت بیان و چی؟ عدم کفایت بیان. اگر یک جا واسطه میخوره ولی عرف میگه این برای اون کافیه، الان من مثال براتون بزنم ببینم شما چی میگید. شارع راجع به وضو و غسل چی فرموده؟ راجع به وضو و غسل فرموده آب به بشره برسانید تا وضوتون درست باشه، فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، میگن وصول الماء الی البشره. خب حالا این داشته باشید، بعضی وقتا من یقین دارم آب به بشره رسیده، بعضی وقتا یقین دارم نرسیده، اون که هیچ. اگر شک دارم رسیده یا نه، استصحاب عدم مانع بر پوست بدنم، فرض کنید استصحاب شرایطو داره، یقین سابق، بگید آقا شک لاحق، آیا این بیان، این استصحاب شرعی هست یا نه؟ این استصحاب شرعیه دیگه، استصحاب عدم مانع. آیا این استصحاب عدم مانع برای اون جمله‌ای که شارع میخواد، کدام جمله رو شارع میخواد که موضوع حکم وصول الماء الی البشره، اگر اینو بدیم دست عرف برای بیان اون مطلب کافی میدونه یا نه؟ اگر کافی میدونه، مثلا شما از یه نفر بپرسید آقا من شک دارم در مانع چه کار کنم، بگی که هر وقت شک داری در مانع بگو مانع نیست. حال خدا وکیلی اگر یه عرفی اینو بفهمه دیگه دوباره میاد بپرسه که آب به پوستم رسیده یا نه، میگه من خودم با گوش خودم از مجتهدم شنیدم که گفت اگه شک در مانع داری بگو مانع نیست. خب اگر مانع نیست یعنی آب رسیده، چون عادتا آب میرسه به پوست. از این روشنتر اون مثال تصادفه. اگر پرونده اینجوری باشه، پدر و پسر، اون مثال بگیم به حکم شارع چون یک حادثه معلوم و تاریخه، مرگ پدر ساعت 9، یه حادثه مجهول و تاریخه، به حکم شارع به استصحاب باید استصحاب حیات این پسر رو بکنی، بفرمایی تا بعد از مرگ پدر، اینه دیگه. لذا اگر شک کنیم پسر ساعت 10 مرده یا ساعت 8 مرده یا ساعت 9 مرده، باید استصحاب بکنیم تا ساعت 10 استصحاب حیات پسر بکنیم. اولا همه آثار بار میشه، مثلا زنش نمیتونه شروع کنه نفقه زن تو اون ساعت، میمونه فقط چی؟ که آیا ثابت میکنه استصحاب حیات پسر که پس مرگش بعد از پدر بوده. استصحاب حیات اثر عقلش اینه که پس مرگ پسر بعد بوده، پس ارث میبره. بگیم نه 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 نه، این اثر عقلی بار نمیشه، پس پسر ارث مردن بار نمیشه. خب این عرف کافی میدونه کفایت بیان. بله اگر یه جا مثل همون تیراندازی، در تیراندازی عرف صرف استصحاب عدم مانع رو برای اثبات قتل، بفرمایید، کافی نمیدونه، خب اونجا قائل میشیم. آقایون خیلی راه رو عوض میکنه ها، این بگم بتونه، یعنی یه نگاه دیگه ای آدم به مثبتات اصول پیدا میکنه. این اگه یکی بذار پایان نامش کنه و این کتاب رو هم سرمایه کارش قرار بده. کفایت بیان و عدم کفایت بیان جایگزینی برای اصل مثبتات اصول، یا بحث کنه دیگه، حالا ممکنه ردم بکنه. این اگر از یکی از مثلا مشاهیر گذشته بود و مرده بود، میدونستید چه کار میکردن؟ روش کار میکردن، سمینار میگذاشتن، همایش میگذاشتن. ولی خب دیگه حالا روزگاره. موضوع خوبیست برای کار، اگه دوست دارید کار کنید اینو کار. اون وقت تو بحث ما برای چی میدونیم من این بحث آوردم؟ آقا این کفایت بیان خیلی مهمه. ما با کفایت بیان نفسی بودن، اصالت و نفسیه، اصالت و عینیه، اصالت و تعینیه در واجب و هاکذا جاهای دیگه. تو این بحث پروندهای دادگاه ما اینو میگیم به قضات، اگر مشکوکه استصحاب حیات بکنید تا بعد مرگ، تمام آثارم بار کنید، از هیچی هم نترسید. الحمدلله رب العالمین.